أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه 16 فروردین 1400 مصادف با 22 شعبان 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق خراسانی رو در حقیقت انشاء ملاحظه فرمودید. ایشون فرمودن که انشاء عبارت از ایجاد المعنا فی نفس الامر، یعنی در عالم نفس الامر ما یک وجود پنجمی داریم غیر از اون اقسام اربعه وجودات به نام وجود انشائی. این وجود انشائی واقعیت داره، یعنی در عالم نفس الامر موجوده. البته گاهی تعبیر میکنن که یک واقعیتی است که نظیر امور اعتباریه، اعتباری محض نیست که به مجرد اعتبار معتبر یا به تعبیر ایشون فرض فارض باشه. یک واقعیتی است نظیر امور اعتباری که با لفظ در عالم نفس الامر موجود میشه. این رو ازش تعبیر میکنن به انشاء. با توضیحات مفصلی که عرض میکنم دیروز عرض کردیم، حالا بر این مبنا ما چند اشکال داریم. اولین اشکال عرض میکنم اولین اشکال این است که این بیان برای انشاء خلاف مرتکز در بین عقلاست. کلمه انشاء یا امور انشائی مثل اخبار و خبر یه امر رایج متداول بین عقلا در امور معاملی و تجاریشون هست. عقلا انشاء دارن. ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم که آقا مرادتون از انشاء چیه، این بیان مرحوم آخوند که بگیم انشاء یعنی یک معنای انشائی واقعی در عالم نفس الامر، یک معنایی که خودش واقعیت داره در نفس الامر، عقلا این رو نمیپذیرند. عقلا از انشاء همان اعتبار ملکیت را، اعتبار زوجیت را میفهمند. یه چیزی غیر از او که از او تعبیر کنند به معنای انشائی، چنین چیزی در میان عقلا متعارف نیست. لذا اولین اشکال این است که شما یه تفسیری کردید برخلاف اونچه که موجود اندل عقلاست. حالا ببینید بیان دیگر این اشکال این است که یه وقت ما میگیم آقا انشا یه حقیقت عقلی داره، میاریمش این که آقا حقیقت وجودی انشا آیا از سنخ وجود خارجیه یا وجود ذهنیه یا لفظی یا کتبی، اون وقت آخوند بخواد بیان بکنه نه ما عقلن یک وجود پنجمی به نام وجود انشایی داریم. ما میخواییم عرض کنیم حالا ولو از حیث عقل چنین چیزی هم متصور و معقول باشه، بگیم حالا ولو اینکه حالا بعدن خواهیم گفت که مرحوم محقق اصفهانی میفرد اصلا معقول نیست، حالا برفرض از در عقل چنین چیزی هم معقول و متصور باشه، اما ما کدوم انشا رو میخواییم معنا بکنیم؟ حقیقت کدام انشا رو میخواییم الان اینجا بیان بکنیم؟ همون انشاء رائج اندل اغلا را. اغلا چنین معنایی رو که شما مرحوم آخوند از انشاء کردید به مخیلشونم خطور نمی کنه. این اولین اشکال. اشکال دوم که باز در کلمات بعضی از آقایون در جلسه گذشتم به حمد الله بود، این اشکاله که لازمه بیان مرحوم آخوند این است که انشا وصف برای معنا باشد نه وصف برای لفظ. اون وقت وقتی وصف برای معنا شد با آخوند عرض بکنیم ما هو الانشا، میگه معنای انشایی اونیست که با لفظ موجود می شود، اون معنایی که با لفظ در نفس الامر موجود میشه میگیم بهش معنای انشایی. خب این یلزم اتحاد الانشاء والمنشأ، یعنی یه چیزی هم انشاء هم منشأ. شما با لفظ میایید چه کار میکنید؟ یه چیزی رو ایجاد میکنید که هم میشود انشاء و هم میشود منشأ. طبق نظریه مشهور انشاء وصف برای لفظه، مثل این که میگیم خبرم وصف برای کلامه. این لفظ انشاء میکند اون ملکیت اعتباری در نزد عقلا را. خب بین انشاء و منشأ تغایر وجود داره، اما شما وقتی میگید انشا یعنی همین معنا، همین معنا، همین معنایی که الان با این لفظ موجود شد. خود لفظ که وسیله است، انشا رو وصف برای معنا قرار میدید، منشا رو هم همین معنا قرار میدید. پس این معنا هم شد انشا هم شد منشأ. و هازا غیر قابل للالتزام که ما بیایم بگیم آقا انشاء و منشأ یک چیزه. باز به عبارت اخرى میگیم وقتی ما مراجعه به عقلا میکنیم، عقلا انشاء و منشأ رو دو چیز میدونن، انشاء امرون و المنشأ امرون آخر و شیء آخر، کما اینکه خبر شیء و المخبر عن شیء آخر. همانطوری که تفکیک بین خبر و مخبر عن وجود دارد، باید بین انشاء و منشأ هم تفکیک باشه. پس کلام شما اشکال دومش وحدت بین انشاء و منشأ. اشکال سوم که این در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه هست، این است که بگیم آقا در هر انشایی دو تا اعتبار باید محقق بشود، یک اعتبار همین معنای انشایی که الله عرض کردم. حالا آخوند تو بعضی از عباراتش در فواید میگه این یک واقعیتی دارد نظیر امور اعتباریه. خب و یکی هم خود عقلا باید ملکیت رو اعتبار کنن، یعنی در بعتو ما بگیم آقا این بعتو یک معنای ملکیت انشائی دارد، یک ملکیت اعتباری دارد، دو که دیروز هم ما در توضیح فرمایش مرحوم آخوند این رو عرض کردیم، طبق بیان آخوند بعتو برش دو تا ملکیت مترتبه، یکی ملکیت انشائیه که از بعتو هیچ وقت جدا نمیشه، همیشه هست، چه در بیع مالک چه در بیع قاصب، فضولی، بیع صبی، بیع بالغ، این ملکیت انشائیه همیشه موجوده. دو که این ملکیت انشائیه قد یکون و موضوعن للملکیت الاعتباریه، عقلا اعتبار کنن ملکیت را. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن که ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم دیگه دوتا ملکیت نداریم، بعد از بعتو یک ملکیت وجود دارد، اونم همون ملکیت اعتباریه ایست که عقلا اعتبار میکنن. اشکال چهارم اشکالی است که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه، مرحوم اصفهانی فرمود ما اصلا یک وجود پنجمی به نام وجود انشائی این رو معقول نمیدانیم. چرا؟ ایشون میفرماید که وجود اگر نسبت به چیزی داده شود، که ظاهر کلام آخوندم این است که ما میخواییم وجود را به این معنای انشائی اسناد بدهیم به نحو وجود به ذات نه بالعرض، همانطوری که اسناد وجود به این زید خارجی اسناد عرضی نیست، اسناد وجود به زید ذهنی به ذات، اسناد به ذات نه خود تحققش، وقت اشتباه نکنید، نمیخوایم بگیم بدون علت به وجود میاد، یعنی وقتی میگیم زیدون موجودون این اسناد به ذاته، و چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. خب حالا اگر ما بخوایم وجود را به وجود انشائی اسناد بدیم که آخوند آمده این کار رو کرده، میگه للوجود قسم خامس به نام وجود انشائی، و این وجود ظاهر کلام آخوند این است که اسنادش هم اسناد به ذاته، میفرماد این معقول نیست. چرا؟ مرحوم اصفهانی میفرماد برای اسناد وجود به ذات به یک وجود، اون وجود باید یک مطابقی در عالم خارج داشته باشه. ما در انشائیات غیر از لفظ هیچی نداریم، لفظ است که موجوده، غیر از این که ما وجود رو به لفظ به ذات نسبت بدیم دیگه یک وجود دیگری که ما عنوان وجود را به ذات به او نسبت بدیم نداریم. لذا اصلا می فرماید قسم خامس معقول نیست. در اشکال اول عرض کردیم علی فرض این که قسم خامس معقول باشه، این تفسیر یه تفسیر عقلی برای انشائه، و ما دنبال این هستیم ببینیم عقلا انشا رو چی معنا میکنن و چه تفسیری برای انشا دارن. اما در این اشکال چهارم میگیم اصلا این معقول نیست، یک قسم خامسی به نام وجود انشائی. خب اینا اشکالاتی است که بر مرحوم آخوند حالا یا ما خودمون وارد کردیم که برخی از این اشکالات از خودمون هست، بعضیش رو مرحوم والد دارن و بعضیش هم از مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریفه. میایم سراغ مبنای خود مرحوم اصفهانی. بفرمه.
بله،
اون قول آلت انشاءه، نه خود انشاء. آلت غیر از خود انشاءه. به این طبق بیان آخون اون معنا انشاءه، منتها اون معنا با این قول، یعنی اون انشاء با این قول محقق میشه. و وقت میگه اون قولی که یقصد بهی المعنا الموجود فی نفس الامر، انشاء اون معناست که این قول طریق و آلت برای اون معناست. نفس الامر چی؟ حالا الان ببینید، ما کلمه راجعه کلمه نفس الامر یه تفسیری مرحوم محقق اصفهانی داره که انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. حالا ببینید راجعه به خود نظریه مرحوم آخون یه بحثی تو خود کلام و مبنای مرحوم اصفهانی که اجازه بدید ما مبنای مرحوم اصفهانی رو بگیم. ایشون یه نظریه‌ای داره و نظر مرحوم آخوند رو سعی کرده بر نظر خودش حمل بکنه. ببینید ما الان اینی که داریم نقل میکنیم از نهایت درایه است، اشکالی که نقل میکنیم، و حالا الان باز مبنای ایشون رو هم از همون نهایت درایه نقل میکنیم. البته در الاصول علی النهج الحدیث هم حالا اونجا میخواید من مطلب ایشون رو عرض بکنم. ببینید در الاصول علی النهج الحدیث همین اشکال چهارمی که الان در نهایت درایه ذکر کردیم، اونجا ایشون یه مقدار پروروندن این اشکال رو. عرض می شود که اونجا بعد از این که مرحوم اصفهانی کلام آخوند رو در حقیقت انشاء بیان می کنن، می فرماین که ما یک وجود حقیقی داریم و یک وجود عرضی داریم. از این اقسام اربعه وجود خارجی و ذهنی رو میگن وجود حقیقیه، اما وجود لفظی و وجود کتبی را میگن وجود عرضیه. اون وقت با آخوند ایشون اینطور اشکال میکنه در الاصول علی النهج الحدیث، میگه شما که میفرمایید معنا با لفظ ثابت میشه، مرادتون از این ثبوت چیه؟ اگر مرادتون از این ثبوت ثبوت عرضیه، که در ثبوت عرضی معناش این است که این معنا بالعرض موجود میشه، اونی که موجود به ذات لفظه، اما معنا به عرض وجود لفظ موجود می شود. خب اینجا دیگه پس موجودیت معنا نداره. اینجا نمیتونیم بگیم لفظ موجد معناست، نه، لفظ به تبع معنا به تبع لفظ موجود است بلعرز. عین الموجودیه، لفظ که میاد معنا به عرض او موجود است، نه اینکه لفظ ایجاد کند یک معنایی را. چون عرض کردیم آخوند با مشهور در قسمت اول تعریف انشاء که ایجاد المعنا به لفظ مشترکن، منتها مشهور گفتن ایجاد المعنا باللفظ فی عالم الاعتبار، آخوند میگه ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر. ولی در ایجاد که ایشون میگه انشا ایجاد المعناست، ایشون میگه اگر ثبوت عرضی باشه، در ثبوت عرضی ما ایجاد نداریم. اگر مراد از این ثبوت ثبوت حقیقی باشه، ثبوت حقیقی یا باید به صورت خارجی باشه یا به صورت ذهنی باشه. ثبوت حقیقی خارجی یک علل خارجیه دارد که لفظ در اون علل خارجیه نیست. ثبوت حقیقی ذهنی هم یک علل ذهنیه دارد که لفظ اصلا در اون علل نیست و معقول نیست که لفظ در سلسله علت حقیقی معنا باشه. لفظ اصلا در میان اینها نیست. شما چطور مسئله ایجاد المعنا به لفظ رو میایید مطرح میکنید؟ ولذا بعد میفرماید فتبینه، که از اینجا دیگه نظریه خودشون رو بیان میکنن. حالا این عرض کردم، این عبارتون اخرای همون اشکال چهارم بود که اصلا ما یه چیزی، یک وجود خامسی به نام وجود انشایی که لفظ موجد او باشه معقول نیست داشته باشیم. نه چی شاخصه؟ قصد بل معنا فی نفس الامر. نه صبر کنید، حالا به اون پس بذارید من کلام اصفهانی رو بره ذکر بکنم، تو ذهنتون باشه هر چی هست، بذارید من کلام اصفهانی رو مفصل عرض بکنم. از اینجا وارد اصل تحقیق مرحوم اصفهانی میشیم که با همین عبارتی هم که الاصول علی النهج الحدیث نقل کردیم نزدیک به اینه. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه تحقیقی کردن و میفرماین این تحقیق ما احسن و ما یتصور فی شرح حقیقت الانشاء، میگن بهترین تفسیر برای انشاء اینه. خب چی میفرماین؟ به اصفهانی عرض بکنیم شما انشاء رو چی معنا میکنید؟ ایشون میفرماید ما میگیم انشاء ایجاد المعنا باللفظ بالوجود الجعلی الارضی لا بالذات. میفرمایند که هم کلام مشهور هم کلام آخوند در این جهت مشترک است که معنای انشائی یک وجود به ذات داره. منتها مشهور میگفتن این وجود به ذاتش در عالم اعتباره، آخوند فرمود این وجود به ذاتش در نفس الامره. اما اصفهانی میفرماید همه اشتباه مشهور و آخوند اینه که آمدن برای معنای انشائی یک وجود به ذات عرض شد در نظر گرفتن، در حالی که معنای انشائی یعنی وجود جعلی عرضی تنزیلی، یعنی معنا به برکت لفظ موجود می شود بالوجود العرضی الجعلی تنزیلی. یعنی عرض میکنم که لفظ وجود لفظ وجود معناست، منتها تنزیلن معنا یوجد و به عرض وجود لفظ. حالا توضیح مطلب چیه؟ میفرمان لا شک در این که شما وقتی لفظ رو میگید معنا موجود میشه، لا شک فی ثبوت المعنا باللفظ. اما بحث این است که این ثبوت آیا به ذاته؟ به ذات یعنی ما بگیم معنا وجود رو به خود معنا به ذات اسناد بدیم، بگیم المعنا موجودون، یا اینکه بالعرضه. مرحوم اصفهانی میفرماید در اسناد وجود به ذات به معنا این مسلم برهان بر خلافشه. چرا؟ یک ملاکی که ایشون ذکر میکنه این است که الوجود و به ذات مستلزمون لوجود المطابق فی عالم الخارج. وجود به ذات باید یک مطابقی، بگیم آقا اینه، نه حالا مطابق حسی، یک مطابقی باید داشته باشه، حالا اما در خود خارج که محسوس یا در ذهن، باید یک مطابقی داشته باشه. در معنا میگیم مطابقش کو، وقتی لفظ آمد میگیم آقا میگیم لفظ معنایی داره، اما مطابق معنا کو؟ اونی که مطابق داره خود لفظه، میگیم آقا حاضر لفظ. اونی که میشه وجود رو بهش اسناد داد خود لفظه، اما عین المعنا مطابق برای معنا کو؟ اون وقت از این بیان میفرمایند که روشن میشود اینی که فلاسفه وجود رو منحصر به چهار قسم دانستن مطلب درستیه ولا خامس لها. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه ای که مرحوم اصفهانی میگیره این است که وجود معنا یک اسناد عرضیه. وقتی ما میگیم آقا المعنا یوجد و به لفظ، یعنی یوجد و بلعرز، اونی که موجود است واقعا لفظه، معنا بلعرز موجود میشه، معنا ادعاءا و تنزیلا موجود میشه، لفظ وجود تنزیلی معناست. معنا یک وجود به ذات نداره. آقا عزیزه فرمایید من عرض کنم کلامشون رو. خب ایشون حقیقت انشا رو اینطور معنا میکنه، انشا یعنی وجود جعلی معنا. خیلی عبارت ساده و پوسکنده کلام مرحوم اصفهانی اینه، انشا یعنی وجود جعلی معنا، وجود عرضی معنا. خب بعد میفرماید که آخون این مبنایی که داره، میفرماید ظاهر کلام آخون غیر معقوله. این که بیایم بگیم ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر، که بخواد یک مطابقی در عالم نفس الامر براش باشه، غیر معقوله. لذا چون میفرماید ظاهر کلام استاد ما غیر معقوله، ما حمل میکنیم بر همین معنایی که خودمون میکنیم. اون وقت اینجا سه تا اشکال رو مرحوم اصفهانی بیان میکنه و جواب میده. اشکال اول این است که خب شما وقتی میخواید بگید انشا یعنی وجود جعلی معنا، دیگه اووردنه و کلام آخوندم میخواید برای همین حمل کنید، دیگه برای چی قید نفس الامر رو آخوند آورده؟ اصلا نیاز نبود طبق بیان شما مرحوم اصفهانی آوردن قید نفس الامر. میگفتید انشا یعنی وجود جعلی و عرضی معنا فی نفس الامر، دیگه برای چی لازم بود؟ لغوه. اصفهانی در جواب میفرماید که ان المراد من هذا القید هو ذات الشيء. اینجاست که حالا اینی که تو ذهن بعضی از آقایون هست که اصفهانی نفس الامر رو یک معنای دیگری کرده؟ بله. مرحوم اصفهانی فرماید فی نفس الامر، مراد اون فی نفس الامری که در فلسفه آن میان بیان میکنن که میگیم آقا یه وجود ذهنی داریم، یه وجود خارجی داریم، یه وجود مادی داریم، یه وجود مجرد داریم، اینا همه در نفس الامر موجودن. نفس الامر در فلسفه یه ظرفیست وسیعی تر از همه اینها، حتی وجود اعتباری، اعتباریات در نفس الامر موجودن. آخوند مرحوم اصفهانی فرماید مراد آخوند از فی نفس الامر، یعنی فی نفس لفظ، نه فی نفس الامر فلسفی. فی نفس الامر یعنی فی ذات لفظ، یعنی معنا در ذات لفظ موجوده. انقدر علقه وضعیه بین لفظ و معنا شدیده که گویا این معنا در بطن این لفظ و در ذات این لفظ موجوده. ایشون مرحوم اصفهانی در جواب از این اشکال اول نفس الامر رو اینطور معنا میکنه. حالا ما کلام ایشون رو بگیم تا بعد روشن کنیم که هم اصل نظریه ایشون رو ما قبول نداریم، هم تفسیری که برای کلام مرحوم آخوند ایشون فرموده به نظر ما درست نیست. نه ببینید این عبارت اصفهانیه. نه اصلا همین شما وقتی میگیم فی یا عبارت ایشون اینه ان المراد من هذا القید هو ذات الشی، یعنی ذات اللفظ، یعنی ذات اللفظ دیگه. میدونم. حالا اجازه بدید، نه نمیشه با اصلا با او یه معنی دیگه پیدا میکنه ایشون اصلا. ولذا ما میخوایم بگیم اصلا ایشون برخلاف تصریح مرحوم آخوند کلام آخوند رو معنا کرده. ایشون میگه فی نفس الامر، فی نفس شی، فی نفس شی. حالا عرض میکنم یعنی نمیخواد بگه که آقا یک ذره، آقا فی نفس عرض کردم، فی نفس الامری که در فلسفه میگن یعنی یه ظرفی اوسعی از خارج و ذهن و اعتباریات و همه چی. حالا ایشون میگه آخوند مرادش اون نیست. حیلو همین گفتیم دیگه. حالا ایزه فرمید یعنی اینقدر علقه لفظیه، علقه وضعیه بین این لفظ و معنا شدیده که گویا این معنا در ذات این لفظ موجوده و این تا لفظ میاد معنا میاد. یعنی انقدر علق شدیده، مثلا ذاتیات، البته نمیخوایم بگیم که ایشون هم داره تشبیه میکنه، ولی میخواد بگه لشدت العلقت الوضعیه بین اللفظ و المعنا امکان نداره لفظ بیاد معنا نیاد. خیلی خوب، اگه اونجا تشبیه کرده، بله به همینه. تا میگی اربع زوجیت میاد به ذهن، اینجا هم همینطوره. میخواد بگه که فی نفس الامر، یعنی فی ذات الشی، یعنی معنا در ذات لفظ موجوده. خلاصه ی حرف مرحوم اصفهانی و تفسیری که مرحوم اصفهانی از فی نفس الامر میکنه اینه. حالا عرض کردم بذارید ما کلامشون رو تکمیل بکنیم، ولی خوب بفهمیم که چی مرحوم اصفهانی میخواد بگه. ما تا حالا بر این صریح عبارت مرحوم آخوند که اصلا آخوند میخواد بگه یه قسم خامسی داریم برای وجود، مرحوم اصفهانی اول میگه قسم خامس غیر معقوله،
بعد که میگه غیر معقوله، میگه خب حالا فی نفس الامر رو چی معنا کنیم؟ میگه فی نفس الامر رو اینطوری باید معنا کنیم. با این که حالا من یه وقتی این حرف رو زدم، شاید مکرر گفته باشم که اگر کسی نهایت و درایه مرحوم اصفهانی رو ندیده باشه، قطعا کفایه رو نفهمیده. این به هزار و یک شاهد من میتونم اثبات بکنم. واقعا اگر کسی بخواد اون عمق کلام مرحوم آخوند رو بفهمه، باید نهایت درایه رو ببینه. اما از جاهایی که خیلی انسان تعجب میکنه، همین جاست که مرحوم اصفهانی تفسیر بسیار بسیار خلاف ظاهر، نه خلاف صریح کلام مرحوم آخوند داره. بله باشه، و بالاخره تو همون 30 سال ایشون مثل 100 ساله های ما بوده آقا. بله ابدا. او اصلا این ما ناخون اصفهانی هم نمیشیم. ما بله حالا کار به اینجا، ولی میخوام بگم واقعا نهایت الدرایه را آیون، چه آقایونی که عرضت که کفایه تدریس میکنید، حتما حوصله میخواد. یعنی واقعا اگر کسی حوصله نداشته باشه، قدرت برای این که فکرشو به کار بیاندازه نداشته باشه، متاسفانه خیلی از درسایی که امروز گفته میشه، یه شرح فارسی رو میرن میبینن. من متاسفانه دیدم استادی که داره کفایه میگه، گاهی اوقات تماس میگیره آقا این عبارت چیه؟ خب معلوم میشه نرسیده خودش به عمق این عبارت. یه شرحی دو تا شرح میبینه و بعد میخواد بره. و این واقعا آقایون من عرض بکنم، استادی که درس رو از روی این شرحهای فارسی میگه، این هم به خودش داره ظلم میکنه، هم به طلبه ها داره ظلم میکنه. خب برید این حواشی رو ببینید، دقت کنید، فکر کنید، بعد اون چیزی که خودتونم میفهمید از عبارت بیاید مطرح کنید و واقعا یادی بکنیم از مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، که مشهور این بود. ایشون خب ایشون 6 دوره کفایه فرموده بود که این دوره اخیرشون نوا همین ایضاح الکفایه، البته عمدش پیاده شده نوارهای ایشون یه مقدار ناقص بود، از درسهای بعضی از آقایون دیگه اضافه کردن. معروف این بود که اگر خدا آخوند بخواد کفایه رو بگه، مثل ایشون نمیتونه بگه. خیلی عمیق ولی روان. یعنی هر کسی پای درس ایشون، الان نوارهای ایشون هم موجوده و هر کسی میشه به قدری میفهمید آخوند چی میخواد بگه. تمام دقایقش هم ایشون ذکر میکردن. من دیده بودم ایشون کتاب، حتی در دوره ششم کتاب کفایه رو باز میکردن، مطالعه میکرد بدون اینکه به یک شرحی مراجعه کنه. و اینه، باید انسان پخته بشه تو مطالب. علی حال از نهایت الدرایه غافل نشید. خب حالا وقت گذشت، این کلام مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه ببینید، در همون اصول النهج الحدیث هم اونجا مراجعه بفرمایید تا فردا انشاءالله تکمیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.